رادیو جوان دنگ خرد و لاو ایران.
رادیو جوان. جوان
شبکه رادیوی جوان
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن مرا. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم. بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پیه توشه ای خوشه چینم.
به نگاهی به یک کتاب خواندنی.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع، گوش دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو.
خب یک شنبه 19 روز از بهار و فروردین 1403. توی دوران نوروز و ایام تعطیلات با کافه بهار همراه شما بودم و کلی در مورد گذر زمان و گذر فصل ها و عمر با هم دیگه صحبت کردیم. به هر حال یک سال دیگه گذشت و در مورد خودم میگم که به قدر ده ها سال شاید بزرگتر شدم و به قدر ده ها سال تجربه کردم و دویدم و بارها شد توی سال گذشته به دلایلی افتادم و دوباره بلند شدم. یه سال دیگه گذشت و من یاد گرفتم که واقعا توی جهان هیچ چیزی ارزشمندتر از سلامت، همدلی و مهربونی نیست و با خودم واقعا عهد کردم، مثل خیلی از شما که با خودتون قول و قرارهایی گذاشتین که مهربونتر باشم، هم با خودم هم با آدم ها، که این مهر و مهربونی قابل خرید فروش واقعا نیست و توی برخی از این معاشرت ها و رفت آمد ها میبینیم که بعضی اوقات بعضی جاها چقدر کم رنگ شده. یه سال دیگه گذشت و خیلی به درودها گفتم و خیلی درودها و در پایان تمام آشنایی ها و وداها متوجه شدم که حضور آدم ها واقعا یه حقیقت دیگه توی جهان ما همیشگی نیست و در جوار آدم ها بودن همینطوره، یا درسیه برای من یا فرصتی برای تجربه کردن احساسات نا، و همینه که خیلی خیلی اهمیت داره. یه سال دیگه گذشت و من بیشتر از هر زمان دیگه‌ای متوجه شدم که علیرضا سخت نگیر و سر موضوعات کوچیک گاهی انقدر به خودت استرس نده. لذت ببرم، دوست داشته باشم و تلاش کنم و دوباره تکرار میکنم که مهربون باشم. یه سال دیگه گذشت و امید که سال بسیار بسیار پربرکتی به شروع باشه برای همه شما، سالی که به مهر و موفقیت و سلامت و صلح و دوستی بگذره و جولانگاه تجربه ها و اتفاقات و آدم های ناب توی زندگی من و تو باشه.
آفتاب مهربانی سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من. با تو تنها با تو هستم ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی ها. در هوایت هر گشودم باوره بال و پر من بود، شعله ور از آتش غم خرمنه خاکستر من بود. ای بهار باور من، ای بهشت دیگر من، چون بنفشه تو بی تو بر سر زانو سر من.
خب به نام خدا شروع میکنیم برنامه امروز کافه رادیو. سلام به روی زیبای شما، خیلی خوشحالم که امروز میتونم همراه تک تک شما باشم از برنامه کافه رادیو در روز یک شنبه 19 روز از فروردین 1403 خورشیدی، و میخوام از ته دل آرزو کنم که سلامتی باشه، عشق باشه و برکت باشه و حال خوب برای همه شما، و آرزو میکنم که روزیتون بسیار بسیار بشه و واقعا دارم میگم در کمال دارندگی و سخاوت شما روزی رسان دیگران هم باشید. خدا بهتون خیلی برکت بده. آرزو میکنم برکت بیفته به مال و عمر و دلخوشی و لبخند هاتون، و آرزو میکنم که آرزو کنید و سر به سر خونید و آرزوتون همینطوری پشت در باشه. علیرضا کنگلدو هستم و میزبان شما در برنامه کافه رادیو، که برای من بسیار بسیار تک تک شما با ارزش هستین. امیدوارم که سال خوبی رو با هم دیگه سپری کنیم و آرزو میکنم ایرانی آبادتر رو و مردمانی شاد رو و لحظه های بسیار بسیار ناب برای تک تکتون. امروز در برنامه کافه رادیو که روز یک شنبه است، امیدوارم که علی خودشو برسونه. اگرم نرسوند امیدوارم که ارتباط تلفنی ما بشه که باش برقرار بشه، باش هم‌مسیر بشیم، و اینکه در مورد تولید محتوا و پادکست صحبت کنیم، موضوع بسیار جذاب که خیلی‌ها بهش ویروس پیدا کردند و در موردش خیلی گفتیم که پادکست یه فایل صوتی دیجیتاله که برای دریافت اون از طریق رایانه یا دستگاه تلفن همراه توی اینترنت قرار میگیره. برنامه‌های گاهی طولانی، مثلا بخش‌های یک ساعته با حجم بسیار بسیار کم، که این روزها طرفدارهای زیادی پیدا کرده. بستر میز ترانه هم یک ترانه زیبا براتون سعی میکنم پخش کنم و ساعت الان 3:11 است تا 3:45 کافه رادیو کنار شما.
وقتی میای این ورا به پانشی ها جواج، عجیب و واقعیه یه کافه روی امواج، صدای شور و شوقه این صدای جووناست، گوش بکنی میبینی خیلی خبر اینجاست، از فرهنگ و از هنر، موسیقی و سینما، تازه های ورزشی، اوضاع روز دنیا. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. رو طول موج ما باش،
بیا کافه رادیو.
افراد زیادی قرار گرفته. علی بیاگوی با ما. سلام علی جان.
آقا سلام، خسته نباشید،
نوروزت مبارک باشه.
نوروز شما مبارک باشه. دستی که یک ماه شد من اینجا نیستم.
آره خیلی هم سریع گذشت،
سختم.
ما می اومدیم اینجا با سیروس، شما نبودیم،
شما
از ویژه دیگه نوروز بود دیگه، برنامه
فرق ابر قهرمان ها و آدم های معمولی.
نفرمایی پری تو گلو جدن دارم میگم. علی چطوری؟ یه خود دیر رسیدی، گفتم که امروز علی با من هم مسیر نشد و دوباره دیر رسید. علی هم مسیر باشی.
هم مسیر. خب من امروز اومدم پیشت که هم یه سری موارد رو دوباره در موردش صحبت کنیم، یه سری مثال بزنیم، یه خورده برنامه این امسال رو هیجان انگیزتر انجام بدیم.
بسیار خوب.
آره.
جانم.
ببین یکی از چیزایی که همیشه دوست دارم بگم در موردش و همیشه تکرارش کنم، یعنی تکرار کردن خیلی دوست دارم من. خب. اینه که آقا واقعا هیچ قانونی برای موفقیت
نداره. برای من دوست یک شنبه مخصوصا تکرار زیبایی هستی علی جان.
اراده کاش هم تکرار زیبا باقی بمونم.
هستی علی.
آره این خب. یه واقعیت انکارناپذیره که آقا هیچ فرمولی برای موفقیت در هیچ چیزی وجود نداره و شما وقتی که بیاید هر چیزی هم فرموله کنید، تهش میتونید چند تا استثنا رو به وجود بیاری که بگی آقا این استثناء بود. یعنی مثلا میایم درباره این صحبت بکنیم که بگیم آدمای موفق 10 شب میخوابن بعد 5 صبح بیدار میشن.
آره.
خب بعد شما میگردی
نه اینکه ساعت 2 بامداد بخوابی ساعت 5 صبح بیداشی.
آره. بعد نه بعد جالبه میگردی میبینین مثال نقض اینم زیاده که کسایی که مثلا 10 صبح از خواب بلند میشن و آدمای موفقی ان. واقعیتش اینه که قطعا با تکرار یه مؤلفه مثل 10 شب خوابیدن 5 صبح بیدار شدن، آدم ها جز طبقه خاصی از جامعه نمیشن، ثروتمند، موفق، این کاره به درد بخور، معروف، داره مهارت، اینا نمیشن. اما مثال نقضش هم وجود داره تو جامعه و این نکته رو باید در نظر گرفت که آقا درست این اتفاق ممکنه نیفته، اما با وجود این مؤلفه ها شانس بیشتری وجود داره که شما تو اون لحظه خاصی که قرار همه آسمون و زمین به هم نزدیک بشن، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک بیان بهت یه چیزی بگن، تو بیدار باشی. یعنی مثلا اون لحظه تازه از این شونه به اون شونه نری و بگی که پتو بکشی رو سرت، ایدهه که میاد تو ذهنت، اون اتفاق درسته، اون حرفه که باید شنیده بشه، همه اینا اطراف ماست. شما خودت هم دیدی بارها پیش اومده که یه چیزی تو ذهنته ولی هیچ وقت بهش عمل نمی کنی، بعد یه روز میبینی یه نفر بهش عمل کرده و چقدر موفق شده، چقدر خوب در اومده، ولی به خودت میگی که همین، من به همین موضوع داشتم فکر میکردم، من همین موضوع رو میخواستم بسازم، ولی خب فرق تو و اون اینه که اون اومده یه سری پارامترها رو انجام داده که این پارامترها باعث شده تو اون لحظه خاصی که بخواد انجامش بده به خودش نگه ولش کن چرا خاموش میکنم میخوابم، کارو انجام داده و درستش کرده. یکی از این مؤلفه هایی که همیشه باید در موردش صحبت بکنیم و همیشه باید مد نظر بگیریم داشتن نقشه راهه. نقشه راه یعنی مسیری که من و شما برای انجام دادن هر چیزی نیاز داریم. شما برای تبدیل شدن به این گوینده خوب و بزرگ و این آدم دلنشین و که همه دوستش دارن یه نقشه راه داشتی؟ که حالا این نقشه راه یا دیگری اومده بهت گفته یا اینکه یا دیگری اومده بهت گفته یا اینکه بالاخره خودت کشف کردی. در مورد تولید محتوا یه نقشه راهی وجود داره که اگه زمان داشته باشیم بخوام یه چند دقیقه در موردش صحبت بکنم.
بسیار خوب. الان صحبت کن لطفا.
الان ادامه بدم. آره ببینید
رنگ لباس علی سیروس نگاه کن.
قشنگه؟
این زرد زرد زرد. میدونی که رنگ امسال زرد آلویی یا هلویی هستش. دارم همینطوری پوشیده بکنم تقریبا.
آره ما دقیقا دارم با متد روز حرکت میکنم.
رنگ 2024 و 1603.
آره نه من واقعا این رنگ رو دوست دارم.
خوشگله.
خود واقعا خوشگله. ایرانیه.
آره
کار هموطنمه.
بله
دوستش دارم. از پوشیدنش احساس افتخار میکنم و همه اینا کنار هم به حس خوبی میده.
تو زیباترش کردی اینا.
آره شاید.
خب ادامه لطفا.
نکنم دارم حرف نیزم که آقا نقشه راه چرا مهمه. هر کسی نقشه راه خودشو خودش میچینه، ولی چرا مهمه که ما نقشه راه داشته باشیم؟ چرا مهمه که این مؤلفه اصلیو که تمام آدمای بزرگ تو هر شغلی دارن، به خصوص تولید محتوا و حتی تولید پادکست و حتی تولید هر نوع دیگه ای از کانتنت یا محتوا رو انتخاب میکنن؟ چون شما وقتی نقشه راه نداشته باشی، اگر مسیرتو ناقص بری، اگر بازخورد منفی بگیری، نمیدونی باش باید چی کار کنی. اونایی که نقشه راه ندارن، برای هر کاری رودمپ ندارن، میخوان برنامه‌نویس بشن، میخوان نویسنده ماهری بشن، میخوان ورزشکار بشن. اونی که نقشه راه نداره، اونی که فقط از یه تیکه از پازل داره به دنیا نگاه میکنه، اونی که پنجرش کوچیکه، خب وقتی که مسیر رو اشتباه بره نمیتونه بفهمه که کجای مسیر رو اشتباه رفته. وقتی میخواد اصلاح بکنه مسیرشو هم نمیتونه بفهمه کجای مسیر رو باید درست بکنه تا در کل مسیرش لذت بخش بشه و اتفاق خوبی براش بیفته. این که ما بتونیم بازاریابی موثری داشته باشیم، این که ما بتونیم قدم درستی برداریم، این که در نهایت بتونیم چه کاری بکنیم یا تو مرحله اول به کی رجوع کنیم، مسئله مهمیه که به هیچ وجه نمیشه بدون نقشه راه اونو پیمود و طی کرد. حالا اینو تا اینجا بمونه اگه اشکال نداره
جانبه.
که
باشه
هفته های بعد یکی یکی نقشه راه های مختلف رو با هم تست کنیم. فقط اینم بگم یادم نره که مهم نیست که با چه نقشه راهی جلو میرید، از کی میگیرید، از کجا به دست میارید. مهم اینه که فقط نقشه راه داشته باشید، یه چیزی رو کاغذ بیارید تو ذهنتون، نه روی کاغذ بیارید. این شیء عجیبی که اجداد ما چند هزار سال پیش
آره، داشتن. حالا یه مدتی علی، یعنی یک و نیم ساله در واقع به جای نوشتم خود من، حالا اینم یه تجربه است دیگه، هر ایده‌ای یا مثلا یه قطعه شعری، یک جمله زیبایی توی ذهنم میاد یا یک ایده خاصی در مورد یک ماجرا یا یک موضوع، سریع ضبط می‌کنم صدا رو که اینا داشته باشیم. آره یا خیلی مثلا در حال رانندگی هستی نمیتونی بنویسی.
آره یه چیزا یادت میره در جا.
آره
یعنی فقط عمرش 5 ثانیه است.
بله
دقیقاً همین. خیلی ده خوبیه.
آره بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب خدمت شما بگم که در مورد فردا خیلی کوتاه صحبت کنم. 20 فروردین بعد از شهادت مرتضی آوینی، 20 فروردین 72 با پیشنهاد تعدادی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان حوزه هنری به رهبر معظم انقلاب، این روز به عنوان روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شد و هر سال هم خب همین مناسبت در هفته هنر انقلاب هنرمندانی که آثارشون بیشتر این نزدیکی به هنر انقلاب رو دارن برگزیده میشن، انتخاب میشن. ما در برنامه کافه رادیو به این افراد در رشته های مختلف هنری میپردازیم. امروز میخواییم بریم سراغ آقای مسعود نجابتی، چهره برگزیده هنر انقلاب در سال 1601 در رشته گرافیک، طراح و گرافیست هستن و اون مسعود نجابتی یه جا گفته بود که از اهمیت کلمه واقعا غافل نشیم. علی بیرگوی، خیلی از این آثار هنری و کارهای هنری من خودم خیلی علاقه مند هستم بهش، اون ماجرای تایپوگرافی هستش. بله بله. چقدر زیباست.
واقعا من خودم فن مسعود نجابتی هم.
مسعود نجابتی هره. در موردش بشنویم.
بله
بشنویم و برمیگردیم ادامه برنامه یک کافه رادیو.
مسعود نجابتی متولد سال 1346، طراح گرافیک، مدیر هنری و خوشنویس معاصر ایرانی است.
وقتی کاری تو خلوت انسان شکل میگیره مبتنی بر ایده و احساس شخص هنرمنده، ولی در جمع قطعا این در واقع همفکری و تعاملی که هنرمندان با هم دیگه دارن روی کارشون تأثیر میگذاره. مشورتی که بعضن خودم با دوستان دیگه با اساتید دیگه دارم توی بحث ایده یابی که توی کارگاه های هنری کلن مرسومه، در همه این سالهایی که ما کارگاه برگزار کردیم تقریبا کار خروجی های جمع ها بیشتر از فضاهای شخصی به نظر من معنادار بوده.
فعالیت های او بر طراحی گرافیک از جمله طراحی پوستر، نشانه، کتاب و به خصوص روش تایپوگرافی متمرکز است. او در مقطع کارشناسی رشته گرافیک وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و همزمان در انجمن خوشنویسان ایران به مشق علمی و نظری پرداخت. پس از اتمام دوره کارشناسی ارشد گرافیک در دانشگاه هنر تهران و دوره ممتاز انجمن خوشنویسان، با ناشران مختلف به همکاری در زمینه گرافیک نشر پرداخت و در کنار آن به فعالیت‌های دیگر از جمله کارهای گرافیک مذهبی و آیینی روی آورد.
تخصص بنده بیشتر خب تو فضای گرافیک، باز به شکل مشخص با حروف سر کار دارم، حروف نگاری رو مبنای کار قرار دادم.
نجابتی در سال 1379 فونت پرشیا را طراحی کرد. همچنین در سال 1380 کتاب خط در گرافیک را برای وزارت آموزش و پرورش تألیف کرده است که توسط انتشارات مدرسه منتشر و بارها تجدید چاپ شده است. مسعود نجابتی برنده جوایز متعددی همچون دیپلم افتخار اولین نمایشگاه خوشنویسی جهان اسلام، جایزه کتاب سال دفاع مقدس و چهره سال هنر تجسمی انقلاب اسلامی در سال 1401 شده است.
خب اینم از آقا مسعود نجابتی که شما از طرفداراش هستی.
من یه دوره خیلی کوتاه موفق شدم که ببینمش از نزدیک و باهاش یه رابطه کوچیک کاری داشته باشم، چون منم گرافیک کار میکردم یه دوره. ولی خب به صورت ولی مسعود نجابتی فوق‌العاده است توی این داستان، تو کار تلفیق خط و گرافیک، یعنی خط نقاشی هایی که کار کرده. و واقعیتش اینه که وقتی که شما تو یک فنی مثل گرافیک که کاملا غربیه یک هنری رو وارد میکنی که کاملا ایرانیه و کاملا با روحت بازی میکنه، معجونی میشه که در نهایت وقتی نگاش میکنی اصلا انگاری داری به چیزی نگاه میکنی که مال خودته، انگاری داری به گذشتت نگاه میکنی، داری به یه چیز خیلی زیبا نگاه میکنی که حالا من خیلی دوست دارم که حداقل متخصص بودم میمادم یه خود در موردش بیشتر صحبت میگم، ولی آن چیزی که من در کار مسعود نجابتی میبینم انگار نگاه کردن به تاریخ ایرانه در محدوده‌ای که واقعا جذاب و دوست داشتنی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
سیروس گفتگو رو انجام بدیم؟ آقای آرش خان فهیم از منتقدین سینما با ما هستن و در مورد هفته هنر انقلاب اسلامی میخواییم باشون صحبت کنیم، ازشون بشنویم در حوزه سینما. آقای فهیم سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور پیدا کردم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدید. و اینکه از فردا هفته هنر انقلاب اسلامی شروع میشه و اینکه معرفی شهرهای برتر هنر انقلاب رو در بخش‌های مختلف داریم از جمله نمایش و سینما. در مورد شکل‌گیری این هفته و اینکه چقدر تونسته به باورهای انقلابی ما سینما و دنیای نمایش و برگزاری این هفته کمک کنه لطفاً بگید.
بله خواهش میکنم. هفته هنر انقلاب نامگذاریش برمیگرده به حدود 30 سال قبل، یعنی بعد از شهادت مرحوم سید مرتضی آبینی در روز 20 فروردین سال 72، گروهی از هنرمندا این پیشنهاد رو مطرح کردن که خب چون آقای آبینی در واقع هم در حال هنرمند شهید بود و هم در خیلی از زمینهای هنری صاحب نظر و صاحب تجربه بود، البته خب در حوزه سینما و مستندسازی تخصص داشتن، و این روز به این مناسبت به نام هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شد و هفته آتی اون هم به نام هفته هنر انقلاب. اما خب چندان میشه رو همون خود روز هنر انقلاب متمرکز بودن و خود هفته چندان مطرح نبود، تا اینکه از حدود 10 سال پیش حوزه هنری مجموعه برنامه‌هایی رو طراحی کرد تحت عنوان هفته هنر انقلاب که توی اون بیشتر عمده برنامه‌ای هم که برگزار میشه معرفی چهره‌های برتر و در واقع چهره‌های ماندگار هنر انقلاب تو هر سال هستش و هر سال یک هنرمند رو به عنوان چهره ماندگار هنر انقلاب معرفی می‌کنن.
بله.
بله بعد خب اغلب چهره‌هایی که خب توی این 10 سال اخیر تو این هفته معرفی شدن تو حوزه‌ای مثل هنرهای تجسمی و گرافیک و ادبیات بوده و تو حوزه سینما خیلی کمتر معرفی شدن.
درسته.
یادم میاد توی دوره آقای خاتمی کیا مثلا معرفی شد.
بله.
به خاطر ساخت فیلم بدخت شد. خب همین نشونده که سینما و هنر هفتم حداقل توی یکی دو دهه اخیر نسبت بقیه رشته های هنری ما خیلی به مباحث مربوط به انقلاب توجه نکرد. البته یکی دو سالی هستش که یه نسل جدید از فیلمسازا وارد عرصه شدن و در این زمینه دارن کار میکنن، ولی در مجموع تو حوزه تو در زمینه هنر هفتم و همچنین هنرهای نمایشی چندان اوضاع در زمینه پرداختن به موضوع انقلاب اسلامی خوب نبوده متاسفانه، حداقل تو یکی دو دهه اخیر. حالا خب تو دهه‌های 60 و 70 به خاطر اینکه خب تحت تاثیر فضای انقلاب و دفاع مقدس و این موضوع
دفاع مقدس بیشتر پررنگ بوده. بله
بله دقیقاً همینطور. عمدتاً اون چیزی که به عنوان سینمای انقلاب هم مطرح شده هم سینمای دفاع مقدس بوده و خود در واقع تاریخ و رویداد انقلاب اسلامی کمتر تو فیلم‌های ما مورد توجه قرار گرفته.
بله حالا ما فردا و در طول این هفته حتما در مورد هنر انقلاب اسلامی و هفتهش صحبت خواهیم کرد که در بخش فیلم سینمایی، و خیلی دوست دارم بدونم که امسال چه کسانی حضور دارن، فیلم سینمایی، سریال، انیمیشن و مستند هستش که در بخش فیلم سینمایی در قالب‌های تخصصی خودش در موردش بحث و گفتگو میشه و انتخاب میشه. در واقع امسال برگزیدگان سال 1402 رو انتخاب میکنن. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. و ابتدا هم که اشاره داشتیم به آقای شهید آوینی که واقعا نه تنها یک مستندساز و صاحب نظر، یک نقاش هنرمند بودن، یک عکاس ماهر بودن، یک ادیب بودن، یک مفسر خوب نهج البلاغه بودن و آثار مستندی که در حوزه دفاع مقدس از خودشون به یادگار گذاشتن تحت عنوان روایت فتح. روشون شاد. خیلی متشکرم آقا آرش فهیم.
سلامت باشید. ممنون از شما. خدا نگهدار.
درود. خداحافظ.
شما خداحافظ.
مرد حسابی به اسم مهمات آوردن فلنگو بستی هر طلبکارم هستی
قیافتم که جار میزنه اهل میونبر
اهل جبران هستی یا نه
بچه دیدنی است آن روز که گشت ویژه برزخ قصد آن کند تا بدون رو دروازه یقه خودی ها را